به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. جناب آقای سلیمانی عزیز، عرض کنم که پاسخی به نقد من داده بودند و ابراز تمایل کرده بودند که این بحث رو با من پیگیری کنند. منم خیلی خوشحالم و میخواهم که ایشان در این بحث انصاف رو در نظر داشته باشن. انشالله خداوندم به من توفیق عنایت کنه که من هم منصف باشم و زیر بار حرف حساب بروم. اصل موضوع این بخش از بحث ما مربوط به این است که ایشون انکار دارن که با بنی قریظه پیامبر خدا پیمانی بسته باشند و میفرمان اگرم پیمانی بستن، چون اون پیمان اصلی مدینه شامل حال اینها نمیشه، اسامی اینها درش نیست، اسم بنی قریظه درش نیست، اگرم پیمانی بوده متن اون پیمان معلوم نیست که اون پیمان بر سر چی بوده، مورخین هم نگفتن. ما میگیم نه آقای محترم، اتفاقا هم در اون پیمان عرض کنم که اشاراتی هست، هم نص صریح هست، علاوه بر این که ذکر پیمان با پیامبر هست، علاوه بر این مفاد پیمان هم آمده که بر سر چه چیزی با هم دیگه پیمان بستن. جناب عالی که انقدر دقت میکنید توی این بحث خاص، چطور شما این رو ندیدید؟ به نظر ما خیلی بعید میاد که شما ندیده باشید. میترسم که همون نسبتی که به من میدید در مورد خودتون صدق بکنه و دیدید و نادیده گرفتید. به هر حال امیدوارم اینطور نباشه. حالا من برای شما از کتاب باقدی که باز تأیید فرمودید که مورد اطمینانه و قبلا هم گفته بود، حالا از طرف خودتون گفتید یا از طرف کسی دیگه فرق نمیکنه، چون به سبک تأیید گفتید که این واقعی شخص دقیق بوده، حتی در جنگ ها میرفته، محیط جنگ رو میدیده، با فاصله زمانی که داشته اینطور دقت میکرده. از همین برای شما مفاد پیمان با بنی قریظه رو میخوانیم. اول پارسیشو میخونم از کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیامبر جلد دوم، از کن ترجمه جناب دکتر محمود مهدوی دامغانی سلامه الله تعالی، در صفحه 340 مرقوم فرمودن که هویی به راه افتاد و پیش بنی قریظه آمد و پیامبر هنگامی که به مدینه آمده بودند با بنی قریظه و با بنی نذیر و دیگر یهودیانی که در مدینه بودند مصالحه فرموده بودند که آنها نه علیه آن حضرت باشند و نه او را یاری دهند، و هم گفتند که قرار بر این بوده است که اگر از یهود کسی به جنگ پیامبر بیاید، این یهودیان پیامبر را یاری دهند، و آنها طبق همان شرایطی که میان اوس و خزرج متداول بوده است در مدینه مقیم باشند، به شرط که این رعایت این قوانین بکنند، همونطور که قبل از اسلام با اوس و خزرج قرارداد داشتن که تو مدینه باشن، عرض کنم که همینطور باشن، مقیم باشن. خیلی پس اینجا ملاحظه میفرمایید که تصریح شده که پیغمبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدن با بنی قریظه و با بنی نذیر و دیگر یهودیانی که در مدینه بودند مصالحه فرمودند که اونها نه علیه آن حضرت باشند نه او را یاری دهند. پس این اشکال شما که فرمودید که پس چرا اینها اگه قرارداد بسته بودند در جنگ بدر و احد کمک نکردند پیامبر رو، اینجا تو قرارداد اینه که میفرماید که نه علیه آن حضرت باشند و نه او را یاری دهند. قرار یاری نداشتند، خود پیغمبر لازم بود جنگش رو بکنه، بنی قریظه و بنی نذیر قرار یاری نداشتند. پس حضرت حسالی به این قسمت که نص صریحه دیگه جای تأویل و توجیه نیست توجه فرموده بودید، این اشکالات برای شما پیش نمی آمد. تاریخ رو بله باید تحلیل کرد، اما اول نص تاریخ رو باید خون، بعد جایی که قابل تحلیل و تعویله باید اونها رو تحلیل و تعویل کرد، نه نصوص تاریخ رو. حالا من عبارت عربیش هم برای شما میخوانم که خیالتون کاملا راحت بشه. همین واقعی جزء اول تحقیق دکتر مارسدن جونز که میفرماید و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم حین قدمه، هنگامی که به اصطلاح وارد شد، صالح قریزه و نذیر مصالحه کرد، صلح کرد با مصالحه کرد با بنی قریزه و بنی نذیر، بنیش انداخته قریزه و نذیر، و من بالمدینه من الیهود، و هر کسی که در مدینه از یهود بود، الا یکونو معه ولا علی، که نه با او باشن نه علیه او. بنابراین در جنگ بدر و احد شرکت نکردن، تو قراردادشون این بوده ان لا یکونو معه ولا علیه، علیه اونم نباید باشن ولی با او هم لازم نیست باشن. و یقال صالحهم الا ان ینصروه ممن دهمه منهم، و گفته شده با اونا مصالحه کردن که یاری کنند او رو موقعی که عده از همین یهودیا به پیغمبر حمله کردن، کاری به قریش و اونها نداشته باشن. از یهودیا اگر به پیغمبر حمله کردن، یه دستشون دسته های دیگه کمک کنن، که تو ترجمه هم همینه که قرار بر این بوده است اگر از یهود کسی به جنگ پیامبر بیاید، این یهودیان پیامبر را یاری دهند. و یقیم و علی معاقلهم الاولا التی بین الاوس و الخزرج، و باقی بمونند بر همون پیمانهای اولی که با اوس و خزرج بسته بودند، که سر جاشون اطراف مدینه باشند به شرطی که رعایت حدود و معاهده رو بکنند. پس ملاحظه فرمایید اینجا دیگه نص صریحه که پیامبر از اینها هم قول گرفته بودند که عرض کنم که نه علیه اینا اقدام بکنن نه با پیامبر باشن. خیلی خوب، حالا ما میبینیم قریش با قطفان با قبایل دیگه حرکت کردن، مدینه رو محاصره کردن. این آقایون عرض کنم که در حقیقت کمک کردن اونها رو، اظهار موافقت کردن با اونها. خیلی خوب، که ما گفتیم چند تا دلیل بود، این دلایل رو لازم نیست من تکرار کنم، ولی به اجمال باز اینا رو میگم چون قبلا اینها رو گفته بودم. خب یکی از اینها این بود که پیامبر از عمر اول شنید که اینها پیمان شکنی کردن، ترتیب اثر نداد به عنوان اینکه بره جنگ بکنه با اونها. دوم زبیر رو فرستاد، به اعتراف خودتون زبیر گفت اینا مواشیشون رو داخل قلعه دارن میبرن، راه ها رو مرتب کردن فلان. خب این دو احتمال داشت، یکی این که بله چون محیط جنگ بوده به قول خود شما، گفتن جنگ به ما هم میرسه، یکی این که پیمان شکنی کردن. بازم پیامبر ترتیب اثر به این 100% نداد دیگه، چه کنه پیامبر؟ سه نفر رو فرستاد، اون سه نفر هم مردم معمولی نبودن، از برجسته ها و شخصیت های اوس و خزرج بودن که قبلا هم با اینها پیمان داشتن، ببخشید دوست اینها بودن. اینا رو فرستاد، اینا آمدن. عرض کنم که خب معمولا وقتی که سه نفر فرستاده میشن، اشخاص مطمئن فرستاده میشن، موضوع جنگ، موضوع پیمان شکنیه، موضوع چیز مهمیه، بنابراین سه نفر پیامبر فرستاد که اگه یکی یه چیزی یادش رفت اون دیگری یادآور بشه، اگه یه اشتباه کرد اون دیگری یادآور بشه. مثلا اینا از دو قبیله بودن، از اوس بودن، خزرج بودن. یکیشون شروع کرده گفتن که آقا این ما بهش نصیحتش کردیم، گفتیم برگرد، عرض کنم که به پیمان قبلی، ما قبلا اینا رو خوندیم، و عرض کنم که او آمد و بند کفش رو پاره کرد، گفت همینطور که بند کفش پاره کردم، عرض کنم که عهد محمد رو هم پاره کردم این حرفا، و بعدم فوش و فوشکاری شد. اینا آمدن این قضیه رو به پیامبر گفتن. یه نفرشون گفت معمولا وقتی آدم سه نفر کسی میفرسه برای اینکه یکی یادش رفت اون دیگری یادش بیاره، هر سه تا که با هم حرف نمیزنن، خب یکیشون صحبت میکنه، اگر کم و زیاد گفت اون دیگران ذکر میکنن. اگر سکوت کردن اونا معلومه شه مطلب رو درست گفته و اینا هم کار کردن. یکیشون صحبت کرد، داستان رو گفت، عرض کنم که بله اونا هم سکوت کردن، معلومه شه که راست میگفتن. پیغمبر چند نفر رو بفرسته؟ عمر خبر داده، زبیر رو فرستاده، این سه نفر رو فرستاده، اینم گفته، اونام سکوت کردن. مسئله کوچک کم نبوده که زیر سیبیلی در کنن بگن حالا هر چی شد کم و زیاد هم این گفت بگه. مصوبات جنگه که خودشونم در این جنگ اگر میشد سهم داشتن، به خود اونام صدمه میرسید. اگه اینا در صلح بودن یا نبودن باید اونام اظهار نظر کنن، اونا بیرون از جنگ و بیرون از یاران پیامبر که نبودن. یه قرینه دیگه، خود شما میگین تقصیر بیشتر مال اون هوی بود، اون هوی آمد اینا رو تحریک کرد و الا اینا قبلا قرار نبود. همین باز استدلالیست به نفع ما، بر این که اینا آمدن هوی بهشون گفتش که بیاید و با قریش بسازید، اینا پشت دروازه مدینه هستن، پشت خندق ها هستن. کف که رئیس همین قبیله بنی قریظه بود گفت یا های انی آقدت محمدن و آهدته، من قرارداد با محمد بستم، عهد کردم به اون. صفحه 455 واقدی جلد یکم. پس این که شما میگه قراردادی نبستن، خود این کف اقرار کرده که ما قرارداد داریم با اون، من قراردادم که خوندم. فلم نرم منه الا صدقا، از او جز صدق و راستی چیزی ندیدیم. اینم باز به نفع پیامبر اسلام که دشمنم به صدق او اعتراف داره. والله ما اخفر لنا ذمتن ولا هتک لنا سترا، سوگند به خدا که به هیچ وجه نقض عهد و پیمانی او نکرده، هتک سر نکرده، پرده رو پاره نکرده. ولقد احسن جوارنا، همسایگی ما رو نیکویی انجام داده، نیکویی کرده. فقال هویه از کم چی گفت؟ وی حکم، وای بر تو، انی قد جئتو که به بحر تام و به عز دهر، من دریای موفقیت رو باست آوردم، عزت روزگار آوردم. جئتو که به قریش علا قادت ها و سادت ها، قریش کشتم آوردم، با پیشوایان و رهبرانشون ابو سفیان همه رو آوردم، چه ول کن پیمان محمدو. اینقدر گفت تا این آدم قبول کرد. خیلی خوب، حالا بعد از قبول ببینیم چی کرد. شما میفرمایید که عرض کنم که اینا هیچ اقدامی نکردن، هیچ اقدامی نکرد. بسیار. حالا ما از خود همین واقعی برای شما بیاریم که اینا چه اقدامی کردن. صفحه 460 و 462 جلد یک همین واقعی، هم فارسیش هست هم عربیش. همت بنو قریظه ان یغیروا علی بیضه المدینه لیلا، تصمیم گرفتن بنی قریظه که حمله ور شوند در به اصطلاح مرز مدینه، وارد شهر مدینه شبانه حمله بکنن. همت بنی قریظه ان یغیروا علی بیضه المدینه لیلا شبانه. فارسلوا حی ابن اختب الی قریش، به حی ابن اب گفتن تو که با قریش ارتباط داری بفرست ان یعتی هم من هم الف رجل، 1000 مرد رو بفرستن و من قطفان الف فیقی رو بهم، 1000 نفرم از قطفان، قبیله قطفان که با قریش آمده بودن مدینه رو محاصره کرده بودن که حمله بر شدن. درسته؟ فجاء رسول الله الخبر رو بذالکه، این خبر به پیامبر رسید. فعظم البلا، بلا رو خیلی بزرگ دید که اینها میخوان شبانه حمله بکنن. فکان رسول الله یبعث سلمت ابن اسلم ابن حریش الاشهلی فی معتی رجل، پیامبرم این سلمت ابن اسلم رو با 200 نفر مرد فرستاد و زید ابن حارثه فی 3 مه در 300 تا همراه زید بن حارثه کرد، یحرسون المدینه، که اینا حفاظت کنن مدینه رو، که اینا من نکنه حمله بکنن، و یظهرون التکبیر، همه فریاد تکبیر بلند کنن که اینا بدونن اینا بیدارن، آگاهن، شب نخوابیدن، اگه اینا بخوان حمله بکنن جلوشون رو میگیرن. و معهم خیل المسلمین، عرض کنم که با مسلم خیلی از خیل مسلمین هم همراه اونها بود، سپاه مسلمین، اسبهاشون، سوارهاشون، اینها هم همراه بودن. فاذا اصبحوا امنوا، پس وقتی صبح شد اینا ایمن شدن، دیدن اینا شب نتونستن، ترسیدن، دیدن که مسلمان ها اینطورن. فکان ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق رضی الله عنه یقول که او میگفت لقد خفنا علی الزراری بالمدینه من بنی قریظه اشد من خوفنا من قریش و قطفان، ما ترس می ترسیدیم از زن و بچه ها در مدینه از شر بنی قریظه بیشتر از خوفی که از قریش و قطفان داشتیم، که اینا نزدیکتر بودن از داخل پشت سر حمله بکنن ما رو. بله، خب پس بنابراین اینم مدرک تاریخی میگه آقا اینا درخواست کردن که بابا یک عده سپاه از اونا بیان که شباب بتونه حمله کنن، ولی وقتی اصحاب خبر به پیغمبر رسید، عرض کنم که به پیغمبرم اصحابشو مجهز کرد، اصحا هم روشون بودن، خیلشون و سپاهشون، این حرفا، اینا دیدن نه نمیتونن شب حمله بکنن، عرض کنم که این هم از این، پس تصمیمم داشتن، اقدامم کردن، چیکار باید بکنن؟ یه دسته که میخوان با پیغمبر جنگ بکنن، همین تمهید جنگه. خب حالا در صفحه 462 در همین جلد و همین کتاب میگوید که خرج نباش ابن قیس لیلتن من حصنهم یرید المدینه، نباش ابن قیس که مال بنی قریظه بود شبانه از حصنشون بیرون اومد به طرف مدینه، و معهو عشرتون من الیهود من اشدائهم، و 10 نفر از یهود از قوی ترینشون با او بودند، و هم یقولون عسى ان نصيب منهم غره، شاید ما یه شکستی نصیبی از شکست به اونها وارد بکنیم. فانتهوا الى بقیع القرقد، در بقیع قرقد رسیدن به اونجا، فیجدون نفرا من المسلمین، عده ای از مسلمان ها رو اونجا یافتن، من اصحاب سلامت ابن اسلم ابن حریش، از رئیسشون سلامت ابن اسلم بود، فناهزوهم فراموهم، پس مونا درگیر شدن، جنگ کردن، تیراندازی کردن، ساعتن به نبل، یک ساعت با تیر همینطور با هم تیراندازی میکردن. ثم من کشف القریزیون مولین، سپس قریزی ها پشت کردن و فرار کردن، دیدن از عهده این جمعیت مسلمان که اونجا پاسداری میدادن بر نمیان، پس عملا هم وارد شدن، تیراندازی هم کردن. دیگه آقای عزیز از کان سلیمانی چی کار میخوان بکنن که نشون بدن که ما اهل جنگیم؟ این کتاب واقعیست که خود شما قبول دارید، اونم ترجمهشه، اگر به فرض شک دارید در ترجمه من، یه نگاهی به ترجمهش هم بکنید که آقای دکتر محمود دامغانی سلام الله ترجمه کردن اونو. اینم از این، بازم در برابر این نص راه تعبیل و توجیه پیش میکنی میارین. اون که آمد به پیغمبر گزارش داد دشمن بود با اینا، اون دوتا دیگه چی؟ اونا چرا سکوت کردن؟ پیغمبر چرا 3 نفر فرستاد که اگه یکی یه چیز یادش رفت اون 2 نفر دیگه به یاد بیارن؟ اونا که همه سکوت کردن. پس معلومشون واقع شده بود. این قضایای بعدی چی؟ همه رو که نمیشه انسان هی توجیه و تعویل بکنه. شما پایه کارتون اینه، میخواییم بگین پیامبر بدون هیچ عهدی، بدون که اونا عهد شکنی کرده باشن. آقا مسئله خیلی ساده نبوده. شما میفرمایید که عرض کنم که چرا با اینا این رفتار شد ولی با بنی نذیر و بنی قینقاع تبعیدشون کردن؟ به دلیل این که اونا در وقتی عهد شکنی کردن که دشمن محاصره نکرده بود. اینا وقتی عهد شکنی کردن که دشمن پشت خندق ها بود، تمام قبائل عرب، احزاب عرب جمع شده بودن. اگر اینا متحد می شدن و کیدشون، نیرنگشون، پیمانشون به اصطلاح گسسته نمی شد، مسلمان ها رو قیچی می کردن. خطر خیلی قوی تر بود. لذا رفتار پیامبرم اونا مختلف بود. اونا تبعید کرد برین شما خائن هستید، از این شهر ما برید بیرون. اینا وضعشون طور دیگه بود. می‌رسیم بر سر این موضوع که شما گفتید تبرسی یا تبرسی از علی ابن ابراهیم بعدها در قرن پنجم اینو نقل کرده، کسی نقل نکرده. آقا اونا مورخ نبودن که، اونا مفسر بودن. مفسر تاریخ رو نگاه میکنه، بعد به تناسب در ذیل آیات موضوع تاریخ رو میاره. اینو تو واقعی دیدن که شما ندیدید، یا دیدید و لاپوشی میکنید، دیدن آوردن. پس در قرن پنجم اونم تایید میشه که اونام دیدن، تنها بنده ندیدم، علی ابن ابراهیم هم دیده، تبرسی هم از کان نقل کرده از اون. بعد میریم بر سر این که شما میفرمایید که آیات قرآن و پیغمبر مخالفت کرده با این آیات قرآن. یکی در سوره انفاله، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر تمایل به صلح داشت دشمن، تو هم با اون صلح بکن. این که تمایل به صلح نبود، این 10 نفر فرستادن جنگ و جدال کردن، از کفارم عده‌ای رو خواستن به کمک، چندین نفر پاشن بیان کمک بکنن. بعد وقتی که محاصره شدن شکست خوردن، حالا میگن خب حالا ما کاری با کار ما نداشته باشین. متوجه؟ اون آیه‌ای که میفرمان میگه اگر اینا آمدن گفتن آقا ما جنگی با شما نداریم، تو هم باید قبول بکنی. چون که در تاریخ یعقوبی هم هست، اصحاب پیغمبر گفتن عده از عرب ها هستن، میگن لا علیکم ولا لکم، نه با شما هستیم نه علیه شما. پیغمبر فرمود که دعوهم، رهاشون کنین. یا اگر میامدن میگفتن یا محمد ما با تو صلح میخوایم بکنیم، پیغمبر هم قبول میکرد. پس بنابراین اون ربطی به این نداره. پیغمبر جناب سلیمانی بهتر از من و شما قرآن رو میدونسته و هیچ وقت مخالفت با قرآن نکرده و گفته حدیثی اگر از طرف من نقل شد مخالف قرآن بود، رد کنید، بدونید که بستن به من هیچ وقت مخالف قرآن نمی کنم. خطب النبی به منا فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم انی یخالف کتاب الله فلم اقله. خب در اینجا اون شبهه هم که ما جواب دادیم، شبهه این بود که چرا اینا کمک نکردن. تو خود پیمان نامه نوشته که اینا متعهد نیستن که مثلا در جنگ احد و بدر و این چیزا که بعد برای پیامبر پیش آمد اینا شرکت کنن. بعد آیه دیگه رو شما فرمودی، اون آیه هم همینو میگه، میگه فعن تزلوکم، اگر شما کنارگیری کردن، اینا که کنارگیری نکرده بودن، آماده جنگ بودن وقتی دشمن پشت به اصطلاح خندق بوده. فعن تزلوکم ولم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، با شما نجنگیدن، اینا که جنگ رو شروع کرده بودن و اظهار صلح کردن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا علیه از کم اونها هیچ راهی برای شما نگشوده. خوشبختانه شما این آیات قبول داری، این امتیازات قرآن هم قبول داری که اینطور به اصطلاح منصفانه درباره دشمنان اظهار نظر کرده، گفته اونا که سر جنگ با شما دارن، شما رو از خونه زندگیتون بیرون میکنن، با اونا به جنگید. ولی اگر اینطور بودن، اینا رو که خودتون قبول دارید، به عنوان شاهد آوردید که قرآن برخلاف پیغمبر دستور به نرمی و مصالحه داده. نه خیر، اینم برخلاف پیغمبر نبوده. اون آیات تطبیق با این عده که از کم اعلام جنگ کردن و 10 نفر فرستادن و از قریش کمک خواستن تطبیق نمی کنه. بریم بر سر عرض کنم که موضوع بنی قینقاع و اون خانومی که خانوم مسلمان، شما مطلب رو اینطوری نقل کردید، ما هم میخواییم عرض کنم که از اول بخونیم، چون باز موضوع تعهدات اون در اول داستان آمده که شما اون قسمت رو نخوندید. بله، در صفحه 176 جلد 1 تحت عنوان غزوه قینقاع آمده، میگه که لما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله المدینه، وقتی که پیغمبر وارد مدینه شد، وادعت و یهود کلها، همه یهود با پیغمبر پیمان بستن. حالا چون میگه اینا فقط یهودیای مدینه بودن، ولی من به شما گفتم از کنم که تو اون پیمان نامه اصلی که ابن هشام نقل کرده گفته موالی یهودم بودن، هم پیمانه های اون یهودم که بنی قریظه اینا بودن. حالا ما به اونم اعتنا نکنیم، نصی که از کنم که نقل کرده که پیغمبر با خصوص بنی نذیر و بنی قینقاع و اینا خلاصه پیمان بسته بودن. خب می فرماید که و کتب بینه و بینها کتابن، بین خودش و یهود یک کتابی نوشت، یعنی نامه‌ای، پیمان نامه‌ای. و الحق رسول الله کل قوم به حلفائهم، و پیغمبر ملحق کرد هر قومی رو به حلفا، هم پیمانهاشون، حلیفهاشون. آیا یهود خردریزی که شما میگی با اون یهودای بزرگ حلیف نبودن؟ هم پیمان نبودن، هم کیش نبودن، هم راه نبودن، پس شامل همه اونا میشد. این شکل کلی داره، حالا به طور خصوصی اسمشون هم که آورده بود تو اونجا. و جعل بینه و بینهم امانن، بین خودش و بین اونهام امان قرار داد، امان نامه نوشتن. و شرط علیهم شروطا، شرطهایی بر اونها کرد. فکان فیما شرطه، در بین شرطاش این بود الله یظاهر علیه عدو، دشمن رو هم پشتی نکنن علیه مسلمان ها که کردن بنی قریظه. فلما اصحاب رسول الله اصحاب بعد و قدم المدینه، وقتی که پیغمبر با اصحاب بعد برخورد کرد و برگشت به مدینه، بغت یهود، یهودیا تجاوز کردن. و قطعت ما کان بینها و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم من العهد، عهدی که بین خودشون رسول خدا بود قطع کردن، شکستن. فرسل رسول الله الیهم فجمعهم، پیغمبر فرستاد اونا رو همه رو جمع کرد با سخنرانی، ثم قال یا معشر یهود، ای گروه میاد اسلمو، اسلام آورید. فوالله انکم لتعلمون انی رسول الله، قسم به خدا شما میدونید که من رسول خدا هستم. قبل ان یوقع الله بکن مثل وقعت قریش، قبل از این که مثل قضاهای قریش بر شما پیش بیاد. فقال یا محمد لا یغرنن نک من لقیت، تو رو نفری به این قریش که با تو برخورد کردن تو بدر شکست خوردن. انک قهرت قومن اغمارا، تو با یه قومی برخورد کردی که جنگ بلد نبودن. اغمار جمع قمر به معنی جاهل، در پاورقی آورده از نهایه ابن عسیر هم نقل کرده معنی لغتشو، از کن با یه قوم جاهل نادانی که جنگ بلد نبودن رو. و انا والله اصحاب الحرب، قسم به خدا ما مرد جنگی هستیم. ولی ان قاتلتنا لتعلمن انک لم تقاتل مثلنا، اگه ما با ما به جنگی میفهمی که با حریفی مثل ما تا حالا نداشتی. فبیناهم علی ما هم علیه من اظهار العداوه و نبذ العهد، در همین احوال بودن که اظهار دشمنی کردن و عهد شکنی، که جاءت امرأة نزیعه، یه زن نزیعه از قبیله نزیعه از خانم آمده بود. نزیعه رو در پاورقی این نوشته که بله المرأة التي تزوج في غير عشيرتها، یه زنی که با یه مردی از غیر عشیره خودش ازدواج کرده باشه، اینو نزیعه بهش میگن. خیلی خوب، یه زنی که اینطوری بود، جاءت امرأة نزیعة من العرب تحت رجل من الانصار، که با مردی از انصار ازدواج کرده بود ولی از انصارها نبودن. الا سوق بنی قینقا، این زن آمد به بازاری که بنی قینقا درست کرده بودن، اونجا جنس میفروختن. فجلست ان اند زائق فی حلی لها، نشست نزد یک کسی که به اصطلاح آرایش وسائل آرایش رو درست کرده بود و میفروخت و اینها، یه زرگر مثلا. بله، حلی به معنی همون زینت و که هلیه به اصطلاح مفردش باشه. فجاء رجل من یهود بنی قینقا، مردی از یهود بنی قینقا رسید. فجلس من ورائها ولا تشعر، پشت این زنه نشست بدون که این بفهمه، این درک نمیکرد پشتش یکی نشست. فخلع درعها الى زهرها به شوکه و جمع کرد دامن این رو و به پشتش با یه دونه خاری بست که این وقتی پاشه عورتش آشکار بشه. اینجا شما آمدی گفتی عرب که اصلا حجاب درستی نداشت. بابا این صحبت کشف حجاب نیست، صحبت کشف عورته. یه خورده بخنده آقای سلیمانی. فلما قامت المرأه بدت عورتها، وقتی که زن پا شد عورتش همه پیدا شد. فضحکوا منها، همه خندیدن بهش یهودی های بازار. شما آمدی خیال میکنی حالا مثلا مچ پاش پیدا شده، اینا که حجاب نداشتن میخوای سبکش کنی. بابا بدت عورتها، عورتش آشکار. خیلی نص تاریخه، آدم چرا باید توجیه و تعویل بکنه؟ فقام الیه رجل من المسلمین، یه مردی از مسلمان ها پا شد. فتبعه فقتله، دنبال یهودیه رو گرفت و زد او رو کشت. گفت این زن مسلمان رو مفتزه کردی جلو همه. فجتمعت بنو قینقا، بنو قینقا همه جمع شدن. و تهایشو فقتل الرجل، همه گرد آمدن اون مرد بیچاره رو کشتنش. فنبذ العهد الی النبی صلی الله علیه وسلم و حاربو، آقا با هی جیمی، حاربو، جنگ و شروع کردن، نقض عهد با پیغمبر کردن. شما چرا تاریخ و نصفه میخونی بقیهش رو نمیخونی؟ میگه این کاری نشد که، خب بابا یهودی این کار کرده بود، یه مسلمان زد کش، اینا هم زدن اونو کشتن، ان نفس و به نفس. دیگه جنگ یعنی چی؟ دیگه چرا پیغمبر اینا رو محاصره کرد؟ آقا نبذ العهد الی النبی، به پیغمبر پیغام فرستادن ما نقض عهد کردیم، ما عهد تو رو قبول نداریم، آماده جنگ شدن. حاربو و تحسنو فی حسنهم، رفتن تو قلعهشون متحسن شدن، یعنی درها رو محکم بستن که کسی نتونه بیاد حمله بکنه وارد بشه این حرفا. فسار الیهم رسول الله فحاصرهم، تازه پیغمبر به طرف اونا حرکت کرد، محاصره کرد اونا رو. بعد داستان اینه که آخرش هم اینا رو گفت باید کشور شهر من برید بیرون، نکشتشون نکاری کرد. بنی قریظه وضعشون طور دیگه بود، به دلیل اینکه دشمن پشت خندق واسده بود، با اونا هم پیمان شده بودن، قرارداد بسته بودن، اگه این کار عرض کنم که انجام شده بود قیچی میکردن مسلمان ها رو، و از طور دیگه بود. پس شما در اینجا در نقل اولا خواستی قضیه رو خیلی کوچیک کنی، کمان که قوزک پای زنه مثل این که پیدا شده بود، گفتی عرب که حجاب نداشت، یعنی از کش عورت هم براش اشکال نداشت آبروریزی، پس چرا فضحکو، همه خندیدن به این آبرو زنر، پس چرا مسلمان عصبانی شد دنبال اون یارو کرد یارو رو کش؟ پس اینا مهم بوده، مخصوصا بعد از اسلام هم بوده، در دوران جاهلیت نبوده که. یعنی تو اسلام هم این چیزها مهم نیست به نظر شما، کشف عورت؟ بعد هم عرض کنم که آقا اینا به پیغمبر پیغام دادن که ما عهد تو رو شکستیم، جمع شدن تو قلعه‌های خودشون آماده جنگ و جدال شدن، پیغمبرم بعد از محاصره که اینا رو نکشتشون بیاد. عرض کنم که بیعت رو شکسته بودن. خب حالا این بحث همینطور با جناب سلیمانی ادامه داره و ما قرار شد که همینطور قطعه قطعه بریم جلو. فعلا در پایه اصلی با ایشون اختلاف داریم طبق این مدارک. آیا این مدارک رو قبول میکنن یا باز هم در مقام توجیه و تأویل این نصوص صریح تاریخی که اسم بنی قریظه رو تو عهدنامه آورده هستن؟ اگه اینطوره بابا اهل تأویل بلدن، میتونن زمین و آسمان کنن، آسمان و زمین کنن، آدم و حیوان کنن، حیوان و درخت کنن. اگه اینطوره ما حرفی نداری، بس دیگه بحث ما قطع میشه. ولی اگه میخواین را بیاین با ما قدم به قدم بریم جلو ببینیم تاریخ چی میگه. و السلام علی من تبع الهدی.